قشنگ داره، آموزشش بدیم و احیاش بکنیم به یه معنا. اگر نه آموزش پذیرم نیست دیگه، باید باش خداحافظی کرد. بنابراین من میخوام خدمتتون بگم فضای کسب و کار توی این دهه های اخیر به دلیل اتفاقا این تیپ های شخصیتی تغییرات جدی کرده. یعنی شما میبینید الان مثلا توی صنعت فناوری اطلاعات، هم توی خارج از ایران و هم اخیرا توی داخل کشور، مدل منابع انسانی و شرایط مدیریت اداری سازمان ها رفته به سمتی که اون افراد گروه یک ما پر انرژی با استعداد بیان. حتی مثلا شکل فیزیکی دفاتر، محل نشستن اونها تمام انتخابی شده.
بله.
به خاطر اینکه شرایط رو مهیا کنن این فرد به اصطلاح بتونه بیشترین خروجی رو تو کارش داشته باشه. من اخیراً با یکی از دوستان که توی یکی از این شرکت‌های ایرانی فعال هستش، این کیس خارجی یا نمونه کتابی نیستش، عملی و توی یکی از شرکت‌های داخلی هست مشغول شده صحبت می‌کردن، میگفت ما اجازه داریم که هر جای دلمون می‌خواد بشینیم. سازمانشون چند تا ساختمان داره، تو هر ساختمانی که دلمون می‌خواد حضور پیدا بکنیم. و بعضن گاهی وقتا وسط روز یهو مدیریت اعلام میکنه که الان کارتون رو بذارید کنار، بیاین مثلا یه بازی مدیریتی جمعی انجام بدید. تو این چارچوب یعنی اینکه سازمان ها برای موفق تضمین موفقیتشون رفتن سراغ گروه یک.
بله.
ما به عنوان رهبرای سازمان باید توانمون، یعنی مأموریتمون این هستش که افراد هنجار شکن رو بیاریم توی قاعده سازمان، تغییر رویه بدن، بعد قلق ها رو اینها رو همه رو بسیج بکنیم بیان بشن اون گروه یکمون.
دقیقا
اون نیروها رو ما باید بگیریم. و به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی تو بدترین شرایط کسب و کار هم ببینیم که سازمان هایی هستن که از به اصطلاح تهدیدها و چالش ها فرصت خلق کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آی جک ورش به عنوان یکی از اسطوره های در واقع مدیریت دنیا فرمایش شما رو اینطوری بیان میکنن که من هیچ وقت افراد رو از سازمان اخراج نمی کردم، حتی مدیران رو، مگر اینکه با ارزش های سازمانی سازگار نباشه. یعنی هنجارهای سازمانی رو اگر به نوعی در ارزش‌های سازمان که شما هم اشاره فرمودین در نظر بگیریم، اگر اینها در واقع رعایت نمی‌شد اخراج می‌کردن، ولی با خطاهای جزئی این کار رو انجام نمی‌دادن. به این مفهوم هستش که رهبران سعی می‌کنن افراد رو به نقطه‌ای از توانمندی‌ها برسونن که همون بحث خلاقیتشون، بحث توانشون، چون در هر شی ما در واقع انسان صحبت می‌کنیم. اگه خاطرتون باشه سرکار خان تو صحبت قبلیمون در رابطه با همین بحث با هم دیگه صحبت می‌کردیم که ما داریم در مورد انسان تو سازمان صحبت می‌کنیم، نه منابع انسانی هستن و نه سرمایه انسانی. ما تو یادگیری هامون هم به این موضوع اشاره می‌کنیم که نقش مدیران غیر منابع انسانی امروزه در سازمان‌ها خیلی مهم شده. یعنی در واقع به دلیل بحث‌های منابع انسانی می‌بینیم که تأثیر بسزایی رو در مهمترین فاکتور ایجاد ارزش در سازمان مدیران ما داره.
خیلی خیلی متشکرم. بس بسیار جذاب، شیرین، قطعا ادامه دار خواهد بود انشالله اگر خدا بخواد در فرصت‌های دیگه. اما از این لحظه به بعد دیگه بخش صدای مشاور اونقدر پرمک داریم، مثل همیشه تلفن داریم، بازم مثل همیشه با توجه به اینکه موضوع هم بسیار دلنشینه، مدیریت کارکنان مدیریت ناپذیر. راه‌های ارتباط شما با ما در رویش 2265-2525 30,036,37.
من محمد شیرزنی هستم، از تهران تماس میگیرم. من دیروز آگهی استخدام داشتم و یه بنده خدایی اومد با این بنده خدا رو جذب کرد که با تجربه هم بود. اونطور بعد از این که من جذبش کردم یه اشتباهی کردم، این بنده خدا گفتم چون 3 ماه قرارداد ابتدای ما به صورت قراردادی هست و بعد از 3 ماه اگه شما پذیرفتید و ما پذیرفتیم به صورت حالا قراردادی دائم با هم کار میکنیم، ما به این بنده خدا برگشتیم گفتیم که نیازی نیست شما تخته فعلا بذارین. بعد اومدم خودم پشیمون شدم و گفتم عجب کاری کردم، من به این گفتم تخته نذاخ خب جای خدا نکرد رو استفاده رو برای حالا من خدا نمیگم اینجوری هستا، حالا برای بقیه بتونه بمونم این جای سوء استفاده رو داریم خودمون باز میذاریم که اینا همه جوری سوء استفاده باشه چون راحت بکنم. پیشنهاد شما چیه؟ و من اشتباهی که کردم به من خدا گفتم رو قرارداد سماعت که تموم شد رو قراردادهای بعدی ان شاءالله تخته شما ما میگیرین. حالا پشیمون شدم یه روز نشده، چطوری من میتونم این قضیه رو درستش بکنم؟
خیلی متشکرم آقای محترمی که پیامک هم دادید، گفتید که همین آقای هستید که تلفنی راجع به سفته سوال کردید. با آقای دکتر بگید با توجه به اینکه همونطور که اشاره شد کارشون فروش مواد غذایی، ایشون که استخدام کردن به عنوان بازاریاب همکارشون هستن و گفتن بهشون که یک روز در میون بیان دفتر و نیاز نیست هر روز تشریف بیارن. بفرمایید جناب آقای مهندس، آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. جناب آقای شیروانی عزیز، همونطوری که آقای عظیم‌پور اشاره کردن، من یک سری موضوعات رو در سازمان به عنوان هنجارها و قواعد بازی سازمان تعریف میکنیم. این قواعد بازی هیچ ربطی به اینکه شما برادرتون رو سر کار ببرین و یا یک فرد غریبه رو سر کار ببرین ربطی نداره. این قواعد به هر شکلی باید رعایت بشه. بنابراین اگر شما قانون گذاشتین که فردی رو در سمت‌های مختلف بر اساس نوع عمل کرد در هر لایه‌ای یک مبلغی رو حالا به عنوان سفته، چک و یا ودیعه به عنوان در واقع حمایت کارش دریافت کنین، کار باید اتفاق بیفته. بنابراین اگر چنین کاری رو در شروع فعالیت با این دوست همکاری که با هم که شروع کردن انجام ندادین، باز به قول آقای عظیم‌پور مشکل مدیریتی و رهبری هستش که خودتون برای خودتون ایجاد کردین.
بله، حتی اشاره هم کردن در صحبت.
بله، خودشون به این موضوع خیلی خازانه اقرار داشتن. من حالا پیشنهادم بهشون هست که خیلی شفاف باید در واقع با این دوستمون بشینن صحبت کنن و اون چیزی رو که لازم هست بگیرن، و اگر نه باید در این مدت 3 ماه کاملا مراقبت کنن که ما توی مدیریت اصلا بحث مراقبتی رو با این موضوعات معمولا منطقی نمیدونیم.
قطعا همینطور. آقای دکتر شما فرمش خاصی هست؟
نه، من نکته اضافه ای ندارم.
جناب آقای رضا از مشهد پیامک فرستادن، گفتن که ما در تیم خودمون یک فرد منفیگرا و خودشیفته داریم و مدتی احساس میکرد که تمام کارها رو اون انجام میده، بالاترین حقوق رو درخواست میکرد، یک پست مهم هم عهده‌دار بود. حال با چنین افرادی چه باید کرد؟ آقای دکتر دیگه نوبتش.
بله، با کمال میل. من به نظرم میاد که اگر توی سازمانی ما با این پدیده مواجه شدیم که یک فرد فکر میکنه که نسبت به بقیه عملکرد بهتری داره و ما به عنوان رهبر سازمان با او موافق نیستیم، اشکال کار برمیگرده به این که ما به همکارامون بازخورد نمیدیم. مدیران ارشد سازمان ها به صورت دوره‌ای، حالا به اقتضای فعالیتشون ممکنه ماهانه باشه، ممکنه هفتگی باشه، ممکنه 3 ماه یک بار باشه، من توصیه بیشتر از در واقع 3 ماه رو ندارم، باید افراد رو تک تک صدا بکنن. حالا در واقع توی جلسات به اصطلاح خصوصی رو در رو و یک جلسه بهتره که کلی و گروهی هم داشته باشن، به افراد بازخورد بدهند، بگویند که توی مثلا ماه گذشته تو این موارد شما اقدامات مناسبی داشتی، تو این موارد ضعیف عمل کردی و من انتظار از شما دارم که این نقاط ضعفت رو ارتقا بدی و نقاط قوتت رو خب حفظ بکنی و همچنان با همین سرعت بری جلو. مشکل حالا اون چیزی که آقای رضا فرمودن خودشیفتگی، توی کار وقتی پیش میاد که ما بازخورد نمیدیم و فرد با تبلیغاتی که از خودش توی کار میکنه گویی که این ذهنیت رو ایجاد میکنه من نسبت به بقیه یه برتری
دارم. و اونقدر باورش دارن. در تکمیل اینطور نوشتن که حالا اگر واقعا میگن مسئولیت پذیر هست و باهوشه، در ادامه گفتن دیگه یعنی معلومه خیلی نیاز هست به حضورش، ولی خب دیگه باید اون به قول فرمایش شما بازخورد داده بشه.
البته گاهی وقتا فرد خیلی متمایز نسبت به بقیه، این نشون میده که ما باید توی بقیه همکارامون یا حالا با آموزش با تشویق این فاصله رو کم کنیم.
درسته.
چون به نظرم میاد که توی محیط کار داشتن مثلا تک ستاره خیلی اتفاق جالبی نیستش و میتونه سازمان رو وابسته بکنه.
خیلی متشکرم. و حالا صدای دوستان، تلفن ها رو بشنویم به 2265252525. رویش موضوع همچنان به قوت خودش باقی است. مدیریت کارکنان، مدیریت ناپذیر.
من در مورد این برنامه روی شرمت مدیریت کارکنان مدیریت ناپذیر یه سوال داشتم. حقیقتش در مورد کارکنانی که گفتن که من نمیپذیرم و نیاز به آزادی دارم، اینو قبول دارم، اما وقتی توی سازمان به این اشخاص آزادی داده میشه، سایر افرادی که مجبورن طبق ضوابط فعالیت بکنن اونا مثلا یه جور حسادت میکنن، مشکل دارن با اونا، باید چی کار کنیم؟
با سلام خدمت شما دوستان عزیز، هموطنهای گرامی، بنده احمدی هستم از استان ارگوز. به قول معروف یه سازنده هستم، سازنده قالب که داریم تو مملکت خودمون داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم و باعث افتخار ماست که بتونیم خدمتی بکنیم برای جامعهمون، برای مملکتمون، برای سربلندی جمهوری اسلامی. اما متاسفانه اینقدر درد زیاده که واقعا نمیتونیم همه رو یه جا بگنجونیم. شما الان مثلا بحث در مورد مدیریت پرسنلی هستش، مثلا قابل مدیریت نمیتونن باشن یا خود مردم نمیشه چجوری باشون برخورد کرد. ما اول باید از خودمون شروع کنیم. من الان نیرویی دارم که آوردم اونجا، دارم آموزشش میدم، چه بابت طراحی چه بابت کارهای دیگه. پرسنل 0 کیلومتر میگیرم. برای مثال وقتی من نتونم حقوقمو به موقع تجلیف کنم به این بنده خدا، این بنده خدا چطوری من میتونم اول هدایتش بکنم؟ چجوری راه بشیدم؟ چجوری جهتش بدم؟ الان ما هر جایی که تو این اداره جا پا گذاشتیم یه سنگ جلو پامون بود. هر جایی که رفتیم میریم مال درد چفتیده زیدن از امسال ما رو گفتن آقا باید پرداخت کنید 9% مالیات خودمونی که داریم پرداخت میکنیم، این میشه دوربری 12% و 1001 بهای دیگه. ما اینا همه رو که بخوایم بذاریم کنار هم، من الان مثلا برفت مثلا یه مخالف میخوام داره مشتریم بسوزم، قیمت میخوام بدم 100 میلیون تومان، 30 میلیون تومان درد چفتیدهش میشه. اینو من چجوری باید به مشتری میگن آقا شما 130 میلیون تومان؟ مسلما مشتری من میره جای دیگه و من این وسط بیکار میشم و من نمیتونم مدیریتی تو سیستم خودم داشته باشم. چطوری میتونم پرسنل خودم رو مدیریت کنم وقتی من نمیتونم از الف الف باش به بسم اللهش من گیر هستم؟ شما الان من سال 94 استارت کاری زدم با یکی دوتا پرسنل، الان شده 8 پرسنل و واقعا دارم تلاش میکنم، ولی متاسفانه هیچ کس دست منو نگرفت، نه اداره برقش، نه جهادش، نه شهرداریش، نه اداره مالیاتش. هر جا رفتیم فقط دنبال این هستن که ما رو بگیرن. آقا من رفتم اداره مالیات، صادقانه دارم صحبت میکنم، میگم اینجوری آقا من دارم خدمت میکنم، من به خدا خارجی نیستم، من چطوری میتونم وقتی اون اداره مالیاتی که از یک یکش تا اون آخرش داره به من به دید بد داره نگاه میکنه، شما اول باید اون مدیریت اون سیستم اون نفر رو بکنی بعد به ترتیب بیاین پایین.
خیلی متشکرم از همراهی بسیار خوبتون با برنامه رویش مثل همیشه. اولین مورد اون کتابی که ترجمه فرمودید جناب آقای دکتر، خواستن که معرفی بشه اگه ممکنه.
بله، اسم کتاب هستش چه کسی، در واقع ترجمه همون واژه هو تو انگلیسی هستش که بنیاد فرهنگ و زندگی ناشر این کتاب هستش.
جناب آقای دکتر علیرضا عظیمی‌پورم مترجمشون هستن.
بله.
هو چه کسی؟
بله.
و سوال دوم، اونایی که همکارا میان حسادت میکنن بعضی بله. و به اون گروه اولیا.
ببینید خانومی بودن در واقع این موضوع رو مطرح بله. کردن. من به این سرکار خانم عرض کنم که بحث برخورد با کارکنان یا رفتار با کارکنانه که مدیر ناپذیر هستن دو تا جنبه داره. یکی بحث مدیریتشون هست، یکی شخصیت خود این افراد هست. سازمان هایی که در این موضوعات بسیار توانمند هستن، انرژی سازمانی رو با انرژی افراد متعادل میکنن. این وظیفه رهبری است. چیزی رو که آقای عظیم‌پور بهش اشاره میکردن به عنوان تکالیف و رفتارهای رهبری از همین جنس است. یعنی اگر شما بتونید درست در سازمان انرژی ایجاد کنید و طرف و افراد انرژی مناسب طلب کنید، قطعا این توازن در سازمان ایجاد خواهد شد. خب آقای دکتر اشاره کردن، یکی از ابزارهای شما مدیریت عمل کرده. ما مدیریت عمل کرده ما نه تنها به شکل در واقع دورهای یک ماه، دو ماه و یا حتی اکثر همونطور که اشاره شد سه ماه نیست، به قاهن اگر خوب انجام بگیره به دورهای ارزیابی سالیانه منجر میشه، بعد هم افراد بازخورد نمیگیرن. یعنی اگر شما یک فرد شایسته در سازمان دارید، چرا نباید دیگران بدونن که ایشون شایسته هست؟ چرا نباید افراد از ایشون الگو بگیرن؟ چرا نباید بدونن که اینها مطلوب سازمانی و یا در جهت اهداف سازمانی هستن؟ اینو ضعف‌های مدیریتی و در واقع رهبران سازمان،
یعنی فرق گذاشتن رو قائل بشین با تبعیض مخالفین، ولی فرق گذاشتن باید باشه.
ما تبعیض مفهومش همین دیگه، یعنی شما بی دلیل در واقع میان امتیاز میدین، ولی اگه شما دلیل امتیاز دادن تو با روش‌های مدیریتی انجام بگیره، هیچ ایرادی در سازمان ایجاد نمی‌کنه. خب اونجا حالا اگر افرادی هستن، خود اونها میدن هنجار شکن میشن. بگین اگه شما هم میتونی به این سطح عمل کرد برسی، مورد تقدیر قرار میگیری، تو هم به قول معروف میشه سوگلی مدیریت سازمان، میشه در واقع مطلوب و بهبود دهنده سازمان ما. بنابراین بحث مدیریتی رو جدا نکنیم از این موضوع و در نظر داشته باشیم که ما باید در توان و تمایل افراد با توان و تمایل سازمان بتونیم یه تعادلی رو ایجاد کنیم و این تعادل انرژی یکسانی رو در سازمان ایجاد کنه که منجر به بهبود سازمانی
بشه. خیلی متشکرم. من تلفن سوم که حرف دل بود، درد دل بود و به اینجا رسیدن که مدیریتشون اصلا به خاطر شرط موجود همه چی دیگه به سوی عدم مدیریت رفته. جناب آقای دکتر عظیمی‌پور بفرمایید.
به هر حال ببینید شرایط کسب و کار توی یک اقتصاد خیلی مؤثر هستش روی فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی، نمیتونیم منکر بشیم. دوره‌های رونق و رکود اقتصادی میتونه سرنوشت بنگاه‌ها رو به صورت متفاوتی رقم بزنه. اگر ما توی احساس بکنیم تو شرایط بحرانی هستیم، باید کوشش‌هامون رو بیشتر بکنیم. گریزی غیر از این نیست و واقعیتش اینه که نیروهای انسانی که حالا توی ادبیات مدیریت از سرمایه‌های انسانی نام برده میشه، من میگم که سرمایه انسانی شایسته، یعنی افرادی که متمایز هستن که کسب تجربه کرده، اینا رو باید با چنگ و دندون و به هر قیمتی نگهشون داشت. تو تجربه شخصیم فکر میکنم که پرداخت حقوق و مزایا سر وقت یکی از عوامل مهم هست، ولی سایر متغیران مهم هست. یعنی ما سازمانایی دیدیم که با تأخیر ناخواسته حقوق و مزایا رو پرداخت کردن، ولی پرسنل اون سازمان موقعی که میبینن مدیر سازمان تمام تلاشش رو داره میکنه، همکاری میکنن
من.
یا در جریان اطلاعات اون سازمان قرار میگیرن. این موردیه که میخوام عرض بکنم، یک اتفاق واقعیه، نه مثلا یه متن توی یه کتابه یا تجربه خارج از ایرانه. من با شرکتی ایرانی توی حوزه تولید نرم افزارها مواجه شدم که کارکنان اون سازمان به من میگفتن که ما یه بار دیدیم که حقوقمون چند روز عقب افتاده و مدیر عاملمون فردا که اومد، مثلا بعد از چند روز حقوق ما رو پرداخت کرد ولی بدون ماشینش اومد، و چند روز که گذشت ما فهمیدیم که ایشون رفته ماشینش رو فروخته تا حقوق ما رو بده. خب تو اون سازمان جالبه، من وقتی این رو فهمیدم که برام جالب بود، توی یه سازمانی که به هر حال شرکت‌های نرم افزاری شرکت‌هایی که ریزش نیروی انسانی زیاد دارن، جابجایی نیروی انسانی زیاد دارن، و من مواجه شدم با این پدیده که اون شرکت ماندگاری نیروی انسانیش توش زیاده، و موقعی که کنجکاو شدم این داستان رو برام تعریف کردن. به هر حال به جناب آقای احمدی ضمن خسته نباشید که عرض میکنیم، آرزو میکنیم که با روش هایی که خودشون میتونن در واقع ابتکار عملش رو انجام بدن، بله، از این دوره سخت هم عبور کنن.
خیلی متشکر. اون پیمکی که آمده بود و تلفن همراهش در توضیح و فروش مواد غذایی از شما دو بزرگوار خیلی تشکر کردن آقای شیروانی.
بله
و حالا بپردازیم باز هم به ادامه پیامک ها. دوستی گفتند که متاسفانه در خیلی از شرکت های خصوصی نیروی انسانی ارزش نداره، به تخصص اصلا اهمیت داده نمیشه، به راحتی افراد رو جایگزین میکنن و فقط به خاطر سود بیشتر از افراد تازه کار و بدون تخصص استفاده میکنن. اینجا در واقع چطور میشه اصلا آدم رو تقسیم بندی کرد و چه نگاهی باید داشت؟ بفرمایید آقای مهندس رزمی.
خواهش میکنم. صحبت این دوست عزیزمون دقیقا یه مقداری مثل صحبت آقای احمدی هستش که مطرح کرد. من میخوام آقای احمدی و این دوستان عرض کنم که مسائل رو با همدیگه در واقع خلط موضوع نکنیم. اینکه حالا ما باید مالیات بدیم، باید از شفسوده بدیم، خدمت شما هستم، شهرداری با ما همراهی نمیکنه، اینا تمام موضوعش تو سازمان از هم جداست. اگر ما باید به صورت سیستماتیک و یک پارچه به سازمانمون نگاه کنیم با یک تفکر در واقع یک پارچه، اما اگر اینها رو از هم دیگه تفکیک نکنیم باعث آزار و اذیت کارآفرینان میشه.
بله.
من دوست عزیزمون هم عرض کنم که این گونه نیست، یعنی واحدهای بخش خصوصی بخشی نیستن که سرمایه کلانی داشته باشن و دوست داشته باشن در بحث منابع انسانیشون بیزن بیرون، هی اینو جایگزین اون کنن، سرمایه گذاری میکنن، آموزش میدن. قطع و یقین من برمیگرده باز به این موضوع که صحبت من که قطعا تو سازمان سیستم های بازخوری وجود نداره که افراد از این موضوع مطلع بشن، ولی این که یه چنین اتفاقاتی ممکنه توی سازمان ها تو بخش خصوصی، حتی تو بخش دولتی به شکل دیگه، تو بخش دولتی به شکل فرسایشیه، تو بخش خصوصی شاید خیلی سریع در واقع نظم به بحث فرسایشی برسه. این اقدامات انجام میگیره، ولی من پیشنهادم اینه که شما خودتون توانمند کنید، یعنی امنیت شغلی به توانمندی افتاد.
یعنی به بقیه نگاه نکنیم، خودم
خودتون توان. بذارید اینجوری امنیت شغلی داشته باشید.
خیلی متشکرم. و ما آقای مهدی نیساری از شیراز خواستن که اسم چند تا کتاب رو ببرید، بفرمایید معرفی کنید. آقای دکتر از شما بپرسیم.
من فکر میکنم که تو حوزه، حالا در ادامه فهمش های مهندس که بحث توانمندسازی رو مطرح فهمدن، اون کتاب 7 عادت مردمان مؤثر یکی از کتاب های خوبیه که میشه این رو مطالعه کرد و ایده گرفت برای اینکه ما چجوری خودمون رو توانمند کنیم. یه کتاب دیگه هم هست،
میشه بفرمایید که نویسنده و مترجم که
استفان کاوی نویسنده در واقع کتابه،
چند تا ترجمه متنوع ازش هست.
خودتون ترجمه کردید؟
نخیر دوستان دیگه.
متشکرم. 7 عادت مردم مؤثر استفان کاوی.
من خودم شخصا فکر میکنم کتاب هایی که حالا راجب سرگذشت مدیران موفق هستش و ابتکار عملایی که اونها استفاده کردن میتونه خوب باشه. یکی از این کتابا اون کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست که بنیانگذار دوو کیم وو چونگ این رو نوشته، ترجمه هم شده، اون هم چند تا ترجمه داره. این مراحل رشد یک مثلا نوجوان که علاقمند بوده وارد کسب و کار بشه رو به نمایش میده.
خیلی زود گذشت زمان، موضوع بسیار جذاب، دلنشین، پیمک زیاد داریم، مثل همیشه تلفن داریم، انشاءالله بتونیم در فرصت‌های دیگه پیگیر موضوع باشیم. همچنان سیمانی سپاسگزاریم از تشریف فرماییتون. آقای دکتر علیرضا عظیمی پور، کارشناس، کاربلد، پیشکسوت در حوزه کسب و کار، متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنون که این وقت در اختیار
من. از شما مثل همیشه آقای مهندس بهرام رزمون همراه ما در رادیو اقتصاد در رویش. درود بر شما دوستان، از شما هم صمیمانه سپاسگزاریم. رویش به پایان رسید. سلامشه. متشکرم.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر موج اف ام ردیف 95 و مرکز 5 دهم مگاهرتز. با شما همسفریم رادیو سفر.
8:55 دقیقه است در میهمانی آفتاب و شکوفه و باران، سرفرازی و یکدلی رو جشن میگیریم و خانه های ایران زمین رو با اندیشه سازندگی و مهر آذین میبندیم. در رادیو اقتصاد پذیرای تبریک و شاد باشه سال 1398 خورشیدی باشید. و اما آگهی بازرگانی گوش کنیم و بعد از اون ویژه برنامه فروردین ماه ایام نوروز رو با عنوان نقل و نقل در رادیو اقتصاد.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هست؟
عالی.
کمچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
تعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هست؟
عالی.
کمچرب و سبو؟
عالی.